الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالغاسل المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. محضر مبارك سروران معظم وحضار جران قادر خاطر مبارك استهزار دارد که سخن در آیات بینات سوره شریف لقمان می باشد. دیشب گفتیم خداوند یه مجموعه ای از نفائس کلام خیش رو در قالب گفتار یه بزرگ مردی به نام لقمان که شخصیت شناخته شده یه بین المللی است در میان ارباب ادیان و عموم انسانهای علاقمند به حکم و فضائل و مناقب مطرح می فرماید و ابتداعاً مجموعی اون که این بزرگ مرد گفته می شود تحت عنوان حکمت در قرآن معرفی می گردد. ولقد آتینا لقمان الحکمه، دیشب توضیح داده شد که حکمت به اون علمی می گویند که 100% جنبه کاربردی دارد. نفع اون حاصل است در زندگی. دانش نیست که صرفا جنبه اشتغالات ذهنی داشته باشد. اساسا این فرق ماهوی و مایز میان حکمت مصطلح در زمان امروزی و بر دانش معقول است و اون چه خداوند در قرآن آن را حکمت می نامد. دانشی که در بین جامعه ما مثلا از دیرباز از 1000 سال شاید با سابقه بیشتر به عنوان حکمت و علوم حکمی مطرح می شود که علل قاعده مطالب معقول فلسفی است، با اون حکمتی که خداوند در قرآن مطرح می کند به هیچ وجه و چه تشابهی ندارد. آنچه در قرآن به عنوان حکمت مطرح می شود یه سری دانش کاربردی مؤثر نافع و مفید در زندگی انسان هاست. دیشب توضیح دادیم که بعد از اون که ذکر حکمت گفته شد اونگاه دعوت به این شد که انشکر لله، برای این حکمت باید خدای را شکر کرد و مراتب شکر را نیز توضیح دادیم. سه مرحله شکر را اونجا که در قلب است، سپس بر زبان و اونگاه در ارکان و هر کدام چه توضیحی دارد و چه تبیینی دارد. اینها بازگو شد، مصلحت آن است که دیگر تکرار سخن نکنیم. و در پایان فرمود فإن الله غنی و حمید، خداوند سبحان غنی است از شرک شما و کفر شما و طاعت شما و شرک و شکر شما، بی نیاز است از اون ساعت. و غنی نیست که حمید است، در تمام بنای خویش پسندیده عمل می کند. و این نکته است که گاه متذکر شده این در صفات باری تعالی که اینجا نیز این دیده می شود، این که در کنار صفت غنا خداوند سبحان بر حمد تأکید می کند. ظاهرا صفت غنا محتاج به حمد است. هر آن کسی که غنا دارد و محمود است گوارای او باد، نوش جان او باد اون چه دارد. هر آن کسی که غنا دارد اما محمود نیست، پسندیده عمل نمی کند در غنای خویش، پاسخ اون رو باید عندالله بدهد و عندالناس بدهد. صفتی که نیاز به حمید بودن دارد صفت غنی است. اغنیا حاجتمند آنن که حمید عمل کنند. فرمود فإن الله غنی حمید. از این فرازی که الان خدمت عزیزان بازگو میکنیم دیگه شرح این حکمت ها آغاز میشود و به تدریج ما هم محضر مبارکتون بازگو میکنیم. فرمود به اسقال لقمان لبنهی و هوه ازا، یا رسول الله یاد آورید، متذکر شدید اون هنگامی را که لقمان می گفت، از قال لقمانو می گفت لقمان به فرزند خیش، و حال این که این گفتار او مقوله بود در مایه موعظه و خوه یعظه، و او فرزند خیش را موعظه می کرد، گفت یا بنی لا تشرک بالله. قبل از این که من وارد شرح و بسط گفتار لقمان شدم خدمت عزیزان، همون جمله اول رو توضیح عرض کنیم که از قال لقمانو لبنهی، لقمان چنین گفت به فرزند. این رو استحضار دارید که به هر حال به لحاظ این که آدمیان علل قاعده یه حالت غفلتی دارند، یعنی اینها گاه وابستگی هایی پیدا می کنند، ذهن انسان و واقعیت دنیای آدمی مصروف می شود از اون چه باید به اون توجه داشته باشد. به لحاظ این روی گردانی انسان از پاره از واقعیت هایی که ولو ملموس برای اون هم هست اما نسبت به اون غفلت دارد، همیشه ما حاجتمند یه مسئله هستیم به نام تذکر. آدمیان همیشه حاجتمند به تذکرند، در زمینه های مختلف باید تذکر به انسان داده شود، و ما نیازمندیم فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. به گزارش صریح قرآن، ذکر امری است که نفع بر جان مؤمن وارد می کند و ملالی بر ذکر نیست. شیوه القاء ذکر متفاوت است از شیوه های القاء ذکر، نصح و موعظه و وعظ است. وعظ یه نوع انتقال ذکر است، نصیحت و نصح یه نوع انتقال ذکر است، با این تفاوت که هنگامی که بحث نصیحت مطرح می شود، نصیحت گاه جنبه سلبی دارد گاه ایجابی، گاه بخور است گاه نخور. در نصیحت اینطور نیست که همیشه کسی رو ردش کنند و باز بدارند از یه امری، اما موعظه علل قاعده بیشتر جنبه بازدارندگی دارند. در وعظ واعظان هنگامی که سخن می گویند نوعاً جنبه نقص ها رو مطرح می کنند، اما در نصح ناصحان و مصلحان هنگامی که سخن می گویند هر دو بعد قضیه رو مطرح می کنند. این یه فرقی است که بین نصح و وعظ وجود دارد، اما در این حال هر دو از شعب انتقال ذکرند که حاجت درونی انسان به ذکر مسلح است. خداوند سبحان علی علی خود واعظ است، یعظکم الله، بارها در قرآن داریم که خداوند شما را وعظ می کند انسان ها. قل انما اعظکم بواعظه، پیغمبر وعظ می کند انسان ها را، خود وعظ آمر توجه و ذکر. اما یه نکته ای که در باب نصح و وعظ وجود دارد که این رو گاه متذکر شدیم خدمت عزیزان، این است که چون وعظ بیشتر جنبه برشماردن نقاط ضعف است و متذکر کردن آدمیان به ضعف هایی که دارند، یه عادت به اصطلاح ناخشنودی در برخورد با وعظ وجود دارد. وعظ نوعاً یه ناهماهنگی با بعض از روح‌ها دارد، هنگامی که انسان احساس می‌کند وعظش می‌کنند، می‌پندارد که دارن نقصش رو به رخ او می‌کشند. اگر روح آماده‌ای نباشد، شرحی در این صدر نباشد، انسان بدون شرح صدر وقتی که وعظش می‌کنند احساس می‌کند که می‌خوان بکوبنش، مخصوصاً اگر از اون راهکارهای صحیح و مایه های لطیف وعظ استفاده نشده باشد و اون کسی که وعظ می کند مسلط بر ارکان کار وعظ و موعظه نباشد، اونگاه بیشتر این خودش رو نشان می دهد. به حدی که می بینید مقابل واعظان موضع گرفته می شود، واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند گفته می شود، نقطه مقابل واعظان می ایستند، ادهی تحمل رو نمی کنند، اونها در بیان مطلب خودشون دقت و انضباط لازم رو گاه ندارن، مقابلان هم تحمل رو ندارن، نتیجه اون میشه که درگیری چنینی ایجاد میشه. آن راهی که خداوند سبحان در این جهت پیشبینی کرده است که این قموزت و این مشکل برداشته شود در وعظ و بعد هم کار خودش بکند، اینی که حضرت باری تعالی خود در قرآن هنگامی که وعظ میکند مستقیم انسانها رو موعظه نمیکند، بلکه علی القاعده انتقال وعظ به نبیش میکند، به پیغمبرش میکند. هنگامی که خداوند میخواد یه وعظی رو بکند، حال به شکل کلمه وعظ یا غیر این و لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر شرک ببرزی عزیز ما، عزیز نازنین خلقت، نور چشم آفرینش، سید ثقلین، بزرگ آدمیان، بزرگ وجود، ای ممکن اشرف خلقت، تو که در این اوجی با تمام مقامت لئن اشرکت، اگر شرک بورزی تمام اعمال تبت میشن. هنگامی که خداوند این جمله رو به عزیز و بزرگی چون پیغمبر میگوید، دیگه انسان احساس میکند وقتی پیغمبر چنین خطاب خدا باشد که عزیز خداست، سید و ولد آدم است، آقای فرزندان آدم است، دیگران حساب کار خیش باید داشته باشد. نبی مکرم هنگامی که میخواد وعظ کند صدا میزند یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، پسر ابی طالب بیا بنشین میخوام تو رو موعظه کنم. مینشیند نبی مکرم یا علی و یا علی و مجموعه نصائح و مواعظ پیغمبر و امیرالمؤمنین در کتاب خصائص در بقیه خصوصیات در مجامع خبری ما فراوان است که اینها مجموعه مواعظ نبی مکرم و امیرالمؤمنین. صدا میزند آقای بزرگ مرد قبیله بنی غفار، ابا ذر بیا بنشین میخواهم تو را موعظه کنم. یا ابا ذر اغتنم خمسن قبل خمس، ابا ذر پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بدان، بدان پنج سرمایه خدا به تو داده است، این پنج سرمایه را پنج آفت میبرم. عمرت را قبل از مرگت، جوانی را قبل از پیری، دارایی را قبل از فقر، توان جسمی را قبل از بیماری و اعتلام، و فراغت و فرصت را قبل از اشتغال. این پنج مسئله را مقتنم بدم تا بتوانی استفاده بهینه از مجموعه داده های الهی و سرمایه های خداوندی داشته باشی. به اون معنایی که دیشب عرض کردیم شکر تمام این مصادیق را به جای آور. می نشیند پیغمبر یه مجموعه نفیسی چاپ شده است، ترجمه فارسی خوب هم دارد، نصائح النبی مواعظ النبی، نسبت به وجود گرانقدر آقای ابیذر غفاری، این بزرگ انسان تربیت شده مکتب نبوت. امیر المومنین اونو خطاب میده. امیر المومنین وقتی میخواد موعظه کند خطاب میکند که یا بنیه فرزندم حسن ابن علی المجتبا، عزیز دل بابا، تو رو موعظه میکنم، احی قلبک بالموعظه و امت خوب الزعاده. شروع میکند فرزند گرانقدرش علی ابن ابی طالب، فرزند عزیز خودش، حضرت مجتبا رو مخاطب قرار میده، موعظه میکنه. این یه سنتی است که خداوند سنگ بنای اون نهاده است و بزرگان چنین عمل میکنند. هنگامی که میخوان وعظ کنند، انسانهای قابل قبول شناخته شده، محبوبهای خودشون رو، عزیزهای خودشون رو مخاطب قرار میدهند که عقل انسان به کار آید. این آقای بزرگ حکیم هنگامی که عزیزان خودش رو به این شیوه خطاب قرار میدهد، پس بحث کوبیدن و تحقیر کسی نیست، بحث نقص کسی رو بر رخ کشیدن نیست، الان عین تربیت است، عین حسن است، عین لطف است و چنین عمل می شود. این سنتی است که در قرآن وجود دارد عزیزان و بسیار مطلوب و اغلایی است. می بینیم سراسر ادب پارسی هم مشهون با همین شیوه وعظ کردن است. بزرگانی هم که تربیت شده این مکتبن همیشه خواستن مواعظ خودشون رو در قالب گفتار به عزیزانشون یا به خودشون حداقل مطرح کنن. سعدی او مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. جناب سعدی میخواد این جمله رو بگه، حالا به کی بگه؟ بهترم به خودش بگه تا دیگران بدانند مقصد و مطلب چیست. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده، ای نور دیده، جز از کشته ندرمی. خب ما بگیم به کی بگیم این حرف رو که بدش نیاد؟ ما همین بهتر که از زبان دهقان سال خورده بگیم که عمری کرده است و صدها جامه پاره کرده است، و اون دهقان هم حالا داره به کی میگه؟ به فرزندش میگه. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده، جز از کشته ندرد. شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان، نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. خود این شیوه بیان بسیار مؤثر و قوی است و از ابداعات و ابتکارات قرآن کریم است. حداقل خداوند این شیوه رو در کلام خودش تقویت میکند و به ناصحان و واعظان، اگر پدرن درون خانواده یا اگر مصلحان اجتماعی هستن یا اگر معلمن، در هر کجا هستن خداوند این شیوه رو القا میکنه. یکی از صحنه های جالب این مطلب همینجاست. فیض قال لقمانو لبنهی، این حکیم قرآنی و جناب لقمان سخن خودش آغاز کرد با چه؟ با فرزندش داره صحبت میکنه. از قاد لقمان و لبنه، یه بخشی از این مطالب رو کرد کردم اون شب خدمت ایزانی، زمانی با بعض از دوستان فرهنگی مورد حالا همون مسئله به هر حال آموزشی خاصی بود که براشون مطرح میشد. هنگامی که ما به این قسم اشاره کردیم که به طور کلی در تاریخ وجود فرزند برای لقمان مسلم نیست و ثابت هم نشده، بعد از اون دوستان خیلی گره کردن دست خودشون، گفتن ما تحقیق دادیم به دانش آموزانمون که اینها برن فرزند لقمان رو پیدا کنن که چند ساله بود است، کی بود است، چه کاره بود است و چه داشته است. آنی که مهم است در اینجا هرگز فرزند لقمان مهم نیست. چرا؟ چون شما عزیزان همتون ابن لقمانید، ما و شما هممون ابن لقمانیم و لقمان دارد همه ما رو موعظه میکند. اینجا بحث فرزند لقمان نیست، اینجا ابناء دهرند، اینجا فرزندان روزگارند، تمام فرزندان آدم و بشریت مخاطب چنین نصائح و مواعظ کوبنده و جامع و زیبایی هستند. اصلا بحث فرزند لقمان مطرح نیست، وجود فرزند برای لقمان مشکوک است و معلوم نیست این آقا اصلا فرزندی داشته باشند. این قال لقمان و لبنهی، پس تمام فرزندان لقمان بشه و خوبه یا عزو جناب لقمان دارد موعظه میکنه شما را و او موعظه میکرد فرزند را، یا بنی لا تشرک بالله. از اینجا دیگه اون آبشار سخنان زیبا و روان جناب لقمان باریدن میگیرد دست رو جانابه، یا بنی لا تشرک بالله، فرزندم لا تشرک بالله. اولا من درز میکنم این کلمه یا بنی رو هم نمیشه از کنار آن گذاشت. خود کلمه بنی اولا با اسناد به من، اون هم بنی یعنی به شکل تلطیفی، ای پسرکم، ای جان پدر، ای پسرکم. خود این یا بنیه اول عواطف را آماده کردن، روح رو مهیا کردن، اونگاه مطلب رو منتقل کردن، این هم یه اصل حکیمانه و عاقلانه است که وجود دارد. که جناب لقمان همین طور شروع میکند، یا بنیه، اول محبت خودش رو میرساند، لطف خودش رو منتقل میکند. خب بدان عزیزم فرزندم، من دارم بر اساس محبت و دلسوزی و مهربانی با تو سخن میگویم، اگر آن که میگویم همه از سر سوز است و مهر است و لطف است، و بدان که انی لکم ناصحون امین، من جز صلاح و استعداد تو هیچ انگیزه و هدفی از گفتن این مطالب نخواهم داشت. تمام اینها با کلمه یا بنیه فهمیده میشود. یا بنیه لا تشرک بالله، پسرم شرک مورز به الله و خداوند و خالق وجود هست. اولین جمله که این حکیم مطرح می کند نهی از شرک است. خب توجه دارید به هر حال حکمت هم اقتضا می کند که شروع آن با توحید باشد و با دعوت به خداوند باشد. اول الامر معرفت الجبار، سخن اول از هر دانشی باید او باشد و ذات هر دست او باشد، چون زیر بنای همه چیز در وجود ذات مبارک اوست و دعوت اولیه تمام انبیاء الهی عبد الله و اجتنب الطاغوت است. اعبد الله ما لکم من اله غیره می باشد و دعوت به خداوند سبحان و توحید اوست. لذا اولین نکته وعظی و زجری که جناب لقمان مطرح می کند بازداشتن از ترک، جلوگیری از ترک توحید است. ترک توحید میشه چی؟ ضد توحید میشه چی؟ شرک. تعرق الاشیاء بازدادها، هر چی رو ضدش می شود. چرا؟ همون مقداری که توحید در وجود مقصد و مقصود است و هدف انبیاء الهیست و انبیاء اومدن که اصلا خط توحید رو باز کنن، کانال توحید رو بگشاین و کاملا به بشر معرفی کنند، نقطه مقابل و طرح پلید و بزرگ شیطانی هم شرک است. شرک بزرگترین طرح شیطان است در قبال توحید که اولین طرح و دعوت انبیاء الهیست. بنابراین لقمان کار رو اصلا اینجا شروع میکنن، فرزندم لا تشرک بالله. من به ناگزیرم که توضیحاتی رو اینجا خدمت عزیزان مطرح کنم. اولا استهزار دارید، کلمه شرک از ماده شرکت می آید و خود کلمه شرک به معنای خلط الملکین، دو ملک یا دو ملک هنگامی که با هم خلط و ممزوج می شود نام این شرک است. از شرک و شرکه، کلمه شرکت رو از شرک می گیرید. در آن دعایی که موسی می گوید وقتی که خطاب می رسد جناب موسی از همه فرعون، برو سراغ این فرعونی بیچاره، ببین چه گله است، برو گریبانش بگیر. خدایا می رویم اما دست خالی نمی رویم، ربش رحتی صدری و یسر لی امری و احل العودتا من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی امری و اشرک فی امری. خدا یا سینه سینا بده، زبان قدرت من بده، که بازوی توان من بده، پشت من قوی کن به برادرم هارون، اونگاه میرم اشرک فی امری، هارون رو شریک امر من کن. یعنی یه بخشی از کار بردوش هارون، یه بخشی از کار بردوش موسی. این میشه چی؟ این میشه شرک. شرک و شرکت خلط الملکین است، یه چنین مفهومی را دارد. در مورد خداوند سبحان، اون محبوبیتی که توحید دارد که اعظم المعارف است،
اون محبوبیتی که علم توحید و معرفت توحیدی دارد که زیر بنای تمام وجود رو توحید تشکیل میدهد، و همان مقدار نقطه منفی اون شرک ناپسندی و زشتی و به هر حال قباحت دارد. که در ادامه آیه میگوید ان شرک الظلم عظیم، توضیح خواهم داد که ظلم عظیم مینامد خداوند شرک. اما تصور شرک نسبت به حضرت باری تعالی همان گونه که توحید مراتبی دارد، شرک هم عزیزان مراتبی دارد. یعنی ابتداعا تقسیم اولی که در باب شرک میشه اینه که شرک یه مقوله نظری دارد یه مقوله عملی دارد. ما یه شرک نظری داریم، یه شرک عملی داریم، یه شرک تئوری داریم، یه شرکی میاد که در مقام عمل محقق میشود. اما اونجا که سخن از شرک در مقام نظر است و بحث است و فکر، شرک نظری ابتداعا تصوری که دارد در ذات حق است. بذار تقسیم اول بفرمایید. شرک اول شرک ذاتی است، یعنی نسبت به ذات اقدس سبحانی تصور شرک برود. ما بگیم جهان یه مبدعی دارد مثلث، جهان یه مبدعی دارد مثنا، یعنی آفرینش دو قطبی است، دو کانون در خلقت وجود دارد. آفرینش سه قطبی است، سالوس حکومت می کند. آفرینش چهار قطبی، چهار مبدع وجود دارد، چیزهایی که در طول تاریخ بشر مطرح بوده است. اونجا که شما در سنویت میبینید دو مبدع بودن برای وجود میبینید، اونجا که شما سه مبدع میبینید، یعنی ذات الله رو، مشکلی که بزرگان و حکمای مسیحیت روش گیر کردن خودشون، چطور وحدت رو بخش بر سه کنن، سه رو بخش بر یک کنن، چطور میشه یک به علاوه یک به علاوه یک بشه یک؟ خب در هیچ منطق ریاضی دنیا نمیشود این، این میشه سه حتما، یک نمیشه دیگه. نمیشه چنین چیزی رو گفتن ذات خداوند که بگیم خدای پدر، خدای مادر، خدای روح القدس، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، ابو ابن روح القدس. نمیتوانیم چنین چیزی بگیم. لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه، گزارش قرآن، بد کفری ورزیدند اون کسانی که گفتن خدا سومی ستاست، ستای سومی است. شرک ثالوثی مسیحیت یا سنویت مثلا فرض میفهمید منصوب به زرتشت و زرتشتی مثلا. مجموعه شرک در ذات یه چنین چیزی است که در ذات اقدس خداوند قائل به شرکت، الله رو اجزا و ذوات مختلف دانستن. این بدترین نوع شرک نظری است که ذات خداوند رو قائل چنین شرکتی براش باشه. شرک دوم و نوع دوم از شرک، شرک در صفات، در افعال باری تعالی است. اگر به ترتیب بگیم شرک در افعال میشه شرک افعالی، بعد از اون شرک ذاتی. شرک افعالی چیست؟ اینه که ما بگیم پاره، نه، ذات خالق وجود یکیست، الله یک ذات مستقل است، اما ذاتیست که خیلی از اعمال و افعال در خلقت از او بعد نمی آید، اینها به دیگران واگذار شده است، بخشی از خلقت رو دیگران اداره می کنند. حالا چه توجیه کنیم؟ بگیم شرور خلقت، بگیم پاره از بخش های خلقت، اینها کار آهوریمن، اینها کار آهوریمن است یا اهریمن است، نه کار اهورامزدا. اینا از اهریمن برمی آید، از شر و اعدامون فکم قد زلمن یقول بل یزدان ثم اهرمن. دیگه حالا دقل اگر زرتشتیت در مبدع سنویت نباشه، در فعل سنویت است. بگیم شرور اسناد داده می شود به یه موجودی به نام اهریمن. خداوند در این مسائل نقشی ندارد، یه بخش از خلقت کار خدا نیستن، دیگران دارن اداره می کنن. سیبیست نمی دارم اگر چیست اگر فلان نیست، خیلی از شرور و بدبختی هایی که در خلقت است اصلا به خداوند ربطی ندارد، اینا قوانین الهی نیست، اینا قوانین اهریمنیست، اینا رو دیگران اداره می کنند. یا یه مقداری متاسفانه تنزل بیشتر و بگوین قالت الیهود ید الله مقلوله، بگن داقا دست خدا بسته است، دیگران هم که دارن کارها رو انجام می دهن. این میشه شرک در افعال باری تعالی، شرک افعالیست. شرک سوم شرک صفاتیست، اینه که در صفات خداوند شرک باشد. این شرک سوم کار عموم جامعه نیست، یعنی متوسطان از مردم و متوسطان العقول فهم شرک صفاتی نمی کنند. این مقدار مقولات پیچیده کلامی دارند که پاره از افعال باری و اینها را نسبت به ذات خداوند سبحان به اصطلاح مستقل ندانند و شرکت با بعض از خلق بدن. این بحث کمتر جریان داشته در بین مردم، مگر متکلمینی که درگیر بعض از مطالب شدن مانند اشاعره و اینها، که حال اون بماند. شرک صفاتی شرک سوم تا اینجا که روشن است. اما شکل چهارم از شرک که خب ظاهرتر و بارزتر بوده است در طول تاریخ، همون شرک در مقام پرستش و شرک عبادی، شرک عبادی که دقیقا نقطه مقابل تمام اینا که گفتیم، یه توحید وجود داره، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی. دقیقا شرک نقطه مقابل اونها یه تقابل این کلمی داره. شرک در پرستش همانیست که شما دیدید در طول تاریخ و الان، یعنی به اصطلاح آیان در اول هزاره سوم در سال 2000 میلادی، شما همین الان احساس میکنید چند بخش از جمعیت دنیا شرک مشرکن به این معنا، یعنی غیر خدا رو دارن عبادت میکنن، میپرستن، یعنی پرستش غیر خدا رو احساس میکنید الان چند بخش از دنیا وجود داره؟ بیش از یه میلیارد. اقدر مسامحه اگر بگیم یه میلیارد، خیلی بیشتر از یه میلیارد. نیمی از شرق آسیا مشرکن به این معنا که بت میپرست، مظاهر رو هنوز میپرست، هنوز توتم، هنوز توتمیست و توتم پرستی حکومت میکند در خیلی از آب یا حیوانات هم یا مظاهر طبیعت هم. بخش عظیمی از کشورهای افریقایی هنوز انسان ها مبتلای به این مسئله، هنوز درخت ها پرستیده می شود، هنوز سنگ ها پرستیده می شود، هنوز چوب ها پرستیده می شود، هنوز حیوانات مسجودند، معبودند، و حال این که بشر ادعا می کند که برحال اول هزاره سوم است و جهان مجازی دارد پیش میاد و جهان واقعی تبدیل به چه می شود، و این دعاها و ادعاها هم وجود دارد در قضیه. اما الان قضیه این است، هنوز ما مظاهر بارز و روشن شرک در عبادت رو در جامعه بشری داریم میبینیم. این خوبیه مسئله چهارم است که شرک در مقام پرستش و عبادت است. به اون سه قسم اول میگن شرک نظری، به این چهارمی میگن شرک عملی. این چهارمی که شرک در مقام پرستشه، اینو میگن شرک عملی. الحمد لله و منه از باب این که استفاده اخلاقی هم بکنیم در بحث ارز میکنم مثلا بارو کردیم، ما به برکات تعالیم بزرگ مردی که امروز که بر ما گذشت آغاز دعوت متعالی اون بود و به پاس زحمات وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد ما مسئول و محفوظ ماندیم از چهار نوع شرکی که عرض کردیم. به فضل الهی ما این اقسام شرک رو ندارم. اما یک قسم شرک وجود دارد که این قسم شرک از مقولات این چهارمی است، از وابستگی های این شرک چهارم، و متاسفانه گاه ما مبتلای به این هست. این خطرناکه. خروج از دین ایجاب نمی کند، یعنی موجب نمیشه انسان مرتد بشه، موجب نمیشه انسان خارج از دین خدا شده باشد، اما مقصده برای ایمان، یعنی ایمان رو میخورد متاسفانه. نوعی شرک از این شرک چهارم، یعنی شرک در مقام پرستش و عبادت، شرک در اطاعت که به این میگن شرک خفی در قبال شرک جلی. اون شرک ها روشن است، ای خدا سه تا خدا، ای خداوند میگوی تو آدم را داره می کنن، ای تو مقابله نمیدارم گاو در هندوستان سجده می کنی، و اینا رو میبینیم روشن. اما یه شرک داریم که این خفی است و این مخفی است. این همان است که وجود مقدس نبی مکرم فرمود الشرک و فی امتی هازا اخفا من دبیب النمل، شرک در امت من مخفی تر است از رد پای مورچه و از حرکت مورچه. نبی مکرم فرمود شرک گاه در امت من مخفی تر است از اثر پای مورچه علی سخرت سما فی لیلت ظلما، بر صخره صاف صیقلی در شب ظلمانی. چی میبینه این شرک رو پس تو زندگیش؟ این همان است که قرآن میگوید ایمان نیاوردند اکثر اینها الا لهم مشرکون، الا این که شعبه های از شرک دارن. این میشه شرک خفی. شرک خفی این چیزی که ممکن است بنده جناب عالی مبتلای به اون باشه. اشاره میکنم به دو سه نمونه از شرک خفی. مثلا فرض کنم از مقولات شرک خفی خودخواهی و خودپرستی است. مثلا کلمه چی به کار میبرید شما؟ خودپرستی. خودپرستی میشه شرک؟ خودپرستی مقابل خودپرستی است، این شرک است، اما شرک خفی است. یعنی شما خودتون رو به عنوان الوهیت مطرح نمی کنید، اما آنچنان خودتون مطرح می کنید که دیگه به هر حال چیزی هم نمانده است که به اونجا برسید. خودپرستی، جاه پرستی، مقام پرستی، مقام پرستی، یعنی گاه هم و همت یه انسان مصروف می شود برای چنگ انداختن به این مقام در ای ما، به هر طریقی که باشد، به هر شیوهی که باشد. این میشه مقام پرستی، این شرک است. این که عرض میکنم دیگه روایات را بخوانم متول می شود سخن، مصادیق مورد را عرض میکنم خدمت عزیزان. خود مقام، خود پول پرستی، مگه نمیگی چما این کلمات رو؟ اینا این ترجمه روایاته، یعنی در خود تأس عبد دینار، تأس عبد درهم. صاحب بعثت امروز فرمود به عزای عبدالدرهم بنشینید، به عزای عبدالدینار بنشینید. یعنی عده میشن عبدالدینار پول پرست، عده میشن عبدالدرهم، عده میشن عبدالبطن شکم پرست، اینا میشن مصادیق شرک خفی. اینه که انسان تمنا و توقع بکند که بستایند او را که سرش از آسمان هم بالاتر برود، اینا میشه مصادیق شرک خفی. اینه که انسان رو منزه کنن از هر عیب و نقصی، همان گونه که مسلم لولا فلانون، اگر نمی بود آقای فلانی لحلک ایالی، اگر فلانی هم بود آقا زنبا چه من مرده بودم، او بود که ما رو نجات داد. امام فهمدن لازم چی میگی تو متوجه چی داری میگی؟ الان مطلبی تو داری میگی این شرک هست، مباد این رو بگی، مباد بگی که پنجه توانمند فلان جراح و متخصص ما را از مرگ نجات داد. نه این حرف، مباد این رو بگی، این شرک هست. آنی که تو را حیات میدهد این طبیب و صد چون این طبیب نیست، هو الذی یحیی و یمیت، خداست که زنده میکند و میمیراند. اینا اسباب بیش نیستن جان برادر، هر چی رو در جای خودش تقدیر و تشکر کن. امام فرمودن بله تشکر کن اگر فلانی بر تو لطفی کرده است، اما اینطور بگو، بگو لولا من الله علی به فلانه لهلکت، اگر خداوند به وسیله فلانی بر من لطف نمی کرد من از بین می رفتم، اگر عنایت خداوند سبحان نمی بود و زحمات برادر دانشمند بزرگوار طبیب فلان بنده چنین می شدم. این بسیار خوب است، جان در صفحه اول روزنامه بنویسی. اما اون شرط اول که میگی محیی و ممیت کسی دیگه ای میشه، این میشه شرک، هرگز جایز نیست در فضای توحیدی که این شرکی جایگاه ندارد. پس بنابراین این شرک این تقسیمات رو دارد عزیزان، و من یه مایز و فارغ عرض میکنم اینجا، اینو در ذهنتون داشته باشید. برای همه این تقسیمات خوب است و بپردازیم به ادامه سخن خدمت عزیزان. بحث مهم نیست، این بحث این شرک و توحید اگر تو زندگی ما حل بشه خیلی چیزهای ما حل میشه. اگر بخواهیم اون فارق و اون حد فاصل میان این دو حقیقت رو، حقیقت شرک و حقیقت توحید رو بررسی کنیم، باید اینطور بگیم عزیزان انا لله و انا الیه راجعون. اینو که اگر ما این حقیقت رو بفهمیم میشیم موحد، اگر ما این حقیقت رو نفهمیدیم میشیم مشرک. دقیقاً یکی از بزرگان جمله زیبایی رو در اینجا داشتن، خدای رحمت کنه، خود این انا لله و انا الیه راجعون سمبل توحید است. به این معنا اگر شما این اعتقاد رو داشتید که همه چیز در وجود و آفرینش هرون کراو در هستی میبینید نا لله است، یعنی تمام وجود ماهیت عضویی دارد، شما از شرک برید الان دیگه، شما شرک صفاتی ندارید، شرک افعالی ندارید، شرک ذاتی هم ندارید. شما با اعتقاد به انا لله از سه شرک میگریزید. خیلی مهمه این، دقت کردید؟ مجدد عرض میکنم، اگر شما معتقد شدید همه وجود خودتون، آفرینش، زمین، مایه ها، سرمایه ها، استعداد ها، افهام، عقول، تمام اون که در هستی و آفرینش هست، انداز الله، همه ماهیت عضویی دارد، همه از آن اوست. لله ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و الارض، لله خزائن السماوات و الارض. اگر شما این اعتقاد رو از عمق جان دارید، شما پس ذات خدا رو یک ذات می‌دانید، شما صفات رو وحدت درش قائلید، شما افعال باری تعالی را درش توحید قائلید. از سه تا شرک گریختید الحمدلله، اما این 50% کاره. 50% دوم اینه که شما تمام این وجودی که معتقد بودید خدایی است و ماهیت از اویی دارد، مسیر این وجود را هم به سوی او قرار بدهید. این میشه توحید عبادی، این میشه ضد شرک در عبادت، و میشه انا الیه راجعون. این کل مطلب است عزیزان، کل توحید این است، کل اجتناب از شرک این است که بدانیم جهان ماهیت از اویی دارد، ما ماهیت از اویی داریم و ماهیت به سوی اویی داریم، ماهیت به سوی او حرکت کردن داریم. الا الله تسیر الامور، ان الى ربک المنتهى، الیه الرجعا. به تعابیر بسیار رشیق و زیبا و لطیفی خداوند این حقیقت رو مدام بر ذهن بشریت وارد می کند و از باری تعالی در قرآن تعلیم می ده این مطلب را، که انسان ها اگر مسیرشون به سوی او بود، هر چیز که مسیر به سوی او دارد در میدان توحید قرار گرفته است، در خط توحیده، هر چی که مسیرش از خدا آمد کرد میشه مسیرش غیر توحیدی. دیگه این مسیر توحیدی نیست. همیشه در ذهن برای این نکته و این تقسیم باشه، همین کلمه انا لله، این جمله رو من از کنم خدمت عزیزان، این آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون خیلی مهمه عزیزان. چرا کنیم که ما متاسفانه فقط برای مردهامون این آیه را بلدیم بخوانیم، مثلا بنویسیم بالا تلایه های تعزیه مون الان اخیرا ترجمه شو بنویسیم، مثلا هر دفعه بود خیلی توجه به محتوای غنی نداریم. انا لله و انا الیه راجعون رو رو بودیم در همین کلمه است. امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود انا لله اقرارا بالملك و انا الیه راجعون اقرارا بالحج. این هم نیست که الان توضیح دادم. فرمود 50% اول این اثبات مالکیت و ملکیت حق، 50% اقرار به رجوع، اقرار به سیروریت و کینونیت از او، سیروریت و گردش و چرخش هم به سوی حضرت او. این شخصا تمام توحیدی که فضای وجود به هستی را فرا. خدایا به عظمت این نبی مکرم و مرسل معظم و این مبعوث شریف و این نفس نفیس صاحب الوقار و سکینه المدفون به عرض المدینه، خدایا به عظمت مقام شامخ احمدی دلهای ما رو بیش از بیش با توحید ذات اقدس خودت آشنا بگردان، رگهای شرک از درون جان ما خود بزدان. فرمود یا بنی را تشتک بالله، فرزندم قدم اول توحید تو درست کن، لا تشرک بالله به شکل مطلق میگوید، یعنی تمام موارد شرک رو در بر میگیرد. لا تشرک بالله، من یه جمله پسر بهت میگم، ان الشرك لظلم عظیم، بدان شرک ظلمی بس عظیم، شرک ظلمی بس عظیم. در این شیوه تعبیر باز نکته وجود دارد، خداوند فرمود شرک ظلم عظیم است. از این تعبیر هم ما به قباحت شرک پی میبریم، هم به اقبح بودن ظلم پی میبریم. خداوند وقتی میگه شرک خیلی بده، میخواد بفهمد شرک خیلی بده، تازه میفهمد ظلم بدیه، یعنی مشخص میشه ظلم از شرک بدتر است، که خداوند دارد شرک رو باز به ظلم به اصطلاح از اون تعبیر می کند. فرمود شرک ظلم عظیم است. چرا ظلم عظیم است؟ چون ظلم بستگی دارد شما به چه کسی ظلم کرده باشید. گاهی به بنده ظلم کردی، ما برحال زیر پا افتاده ایم، مهم نیست که آنها به کسی مثل ما، کسی اگر ظلم کنند خیلی مهم نیست، خیلی هنری هم نکرده است به کسی ضعیفی چون ما ظلم کنند. گاه شما به یه مقام شامختری ظلم کردی، به یه ولی، به یه اوتادی، به یه عبدالی، به یه اختابی، به یه کسانی که اینها قطب و رحل وجودی فی قوسه سوف انها قطب و رحل وجودی فی قوسه نزول و سعودی، به تعبیر اون بزرگ من اونهایی که قوسه سعود و نزول خلقتن، گفت به اینها ظلم شده است. یه کسی اومد تو مسجد مدینه یا مسجد کوفه بود، حال یا در کوفه یا در مدینه بود، امیر المؤمنی بر فراز منبر است، خود کوفه باشد معیار این طور است، یک مرتبه داد زد و مظلمتا با مظلمتا، مردم نگاه کردن چی های به من ظلم شده است. امیر المؤمنین فرمود یا اهل عرب جلو بیا، جلو بیا، چی به تو ظلم شده است؟ مثلا گفت که فرض بفرمایید گاه ما رفته است به خانه به مزرعه همسایه، مثلا لگد دادن شلاق زدن به کاخ ما، مثلا با مظلمتا مثلا به شما چه کرد. یک مرتبه امیر المؤمنین همونطور که به فراز منبر نشسته بود فرمود یا اهل عرب، ای برادر عرب، والله الذی به خدایی که آسمان و زمین را آفریده است، ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله عدد العدد الوبر و شجر و المدر، به خدایی که عدد هستم از آن روزی که پیغمبر جان داده است و قبض روح شده است، به تعداد ریگه های بیابان و ستارگان آسمان به من پسر عبی طالب ظلم شده است. حال تو بگو تو مظلومی یا من مظلومم؟ بگو مظلوم کیست؟ بگو چه کسی مورد ظلم قرار گرفت؟ صدای زجه جمعیت در پای سخن امیر المؤمنین برخواست، صلی الله علیه که یا ایها المظلوم، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین. گاه ظلم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کسیست چون نفس الرسول، خب این یه مرتبه از ظلم است. اما گاه ظلم به کسی است که ظلم عدل در قدرت اوست و در کفه ارادت او به قدرت اوست. گاه ظلم به کسی است که او خودش قدرت داده است، ملک داده است، ملک داده است، توان داده است، وجود داده است. ظلم به ذات اقدس سبحانه است، هنگامی که ظلم به خدای خالق قدرتمند وجود است، این ظلم اسمش ظلم عظیم است، چون به خدای عظیم ظلم می شود. و آیا کسی رسول خدا را بگذارد و بگوید اجلن جسدن به خدا گوساله رو بگیرد اما قول موسی کلیم نگیرد، آیا ظلم نیست خدای موسی؟ ظلم است. آیا کسی در قبال گاو سجده کند، در قبال لات و منات و قبل و عزا سجده کند، در قبال نفس خودش سجده کند اما در قبال جان آفرین، نفس آفرین، ملک آفرین، هستی بخش سر تواضع فرود نیاورد، ظلم نیست؟ تمام اقسام شرک ظلم است. موجودات ضعیف رو در کنار خدا قرار دادن و ملک و ملک برای اینها قائل شدن ظلم نیست؟ اینها مصادیق بارز ظلم است. فرمود ابن الشرک لظلم عظیم، اینها ظلم عظیم است. فرزندم مراقب باش که در دام چنین ظلم عظیمی گرفتار نیاید. پس اولین نکته یا بنی لا تشرک بالله، اجتناب از شرک، و اون هم ان الشرک لظلم عظیم. تا اینجا این گفتار جناب لقمان است. قبل از این که حضرت باری تعالی یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردله، پسرم اگر این شرک تو به مقدار یه مثقال حبه خردلی باشد، کجا باشد؟ آسمان باشد؟ زمین باشد؟ قبل از اینکه ادامه این گفتار و مقولات کلامی لقمان مطرح شود، خداوند یه بین الهلاله باز میکنه، یه پرانتزی باز میکنه، از خودش مطالبی را، نه از رومان، یه مطالبی را در این بین خداوند در کلام خود بازگو کنه. تا اینجا به اصطلاح آقایان فول استاپ، نقطه سر خط، این کلام لقمان بود، تموم شد. و وصینا الانسان بوالده، وصینا یعنی چی؟ ما توصیه کردیم. کیه این ما؟ جان آفرین، هستی آفرین، خالق وجود. و وصینا الانسان، ما یه خالق آفرینش توصیه کردیم انسان را به والده، به والده، به پدر و مادر. کلمه وصف پس اینجا برابری اون دیگه گفتار لقمان نیست، این قسمت کلام خداوند است. به اصطلاح به شکل جمله معترضه گفته میشه، خودش یه حشو زیباییست که در اینجا مطرح میشود. کلمه وصف اینا وصیت دو گونه است. ما یه وصایایی داریم که اینا جنبه مالی داره، یعنی شما برام میگید اوصا به مالی لزیده، من وصیت میکنم بعد از اینکه مردم این بخش از مالم رو بدید به زید، این بخش از مالم رو بدید به آقای عمر، این مقدارش رو بدید به فلان، بدید به خالد، بدید به ایکس، بدید به ایگرگ، اینو بدید. این میشه وصایای مالیه. اینها چیز خوبی است انسانی وصیت ها رو بکنه برای افراد، منتها میدونید کاربرد چه مقداره؟ در حد یه سوم از مالتون. شما اگر خواستید از این وصیت ها بکنید، بدانید که بیش از یک سوم مالتون رو شما اختیارش بعد از مرگ ندارید. لذا هر چی از این وصیت ها میکنید زحمت بکشید اینا رو زیر یک سوم تنظیم نکنید، کمتر از یک سوم باشه، بیشتر نباشه، چون بیشتر از یک سوم منوط با اجازه وراث محترم اونها باید اجازه بدن. در مالی که شما 40 سال 50 سال 60 سال زحمتش کشیدید جمع کردید، این اعتباری ندارد و هیچ. وصایای مالی پس چنین چیزهایی است، حد و حدود و شهورش هم مشخص و معلوم است. اما ما یه نوع وصایای دیگه داریم که به اینها میگن الوصایای عهدیه، وصایای عهدیه، یعنی اون پیمانها، تعهدهایی که بین دو کس، دو مقام جریان دارد، به اینها هم وصیت میگن. در نهج البلاغه نگاه کنید، وجود مقدس امام مولا الموحدین امیر المؤمنین در نهج البلاغه بارها مدن من وصیته علیه السلام الی محمد بن ابی بکر. این وصیت امام به محمد بن ابی بکر، یعنی پولی چیزی امام گفتن به محمد بن ابی بکر بدید؟ نه، توصیه ها و تعهدات و عهدهایی که امام به مالک اشتر کرده است، میگن عهدنامه مالک اشتر، عهدهایی که محمد بن ابی بکر در هنگام کورا واری مصر کرده است. پس یه نوع از وصیت وصایای تعهدی است. و وصینا الانسان به والده، ما از انسان تعهد گرفتیم به برکت عقلی که بهش دادیم، به برکت رسولانی که فرستادیم، که انسان یکی از اموری که در زندگی باید متعهد به اون باشد. و وصینا الانسان به والده، توصیه بشود به والده، احسان به والده، این رو خداوند سرلوحه ای در توصیه ها و عهدهای خودش نسبت به انسان قرار داد. خوب میدانید یکی از تعالیم بزرگ قرآن کریم همین بحث احسان به والده این است، از نافع ترین و عالی ترین بحثی که به هر حال در قرآن وجود دارد، در بعد نظم دادن و انضباط بخشیدن به زندگی اجتماعی انسان. اولین واحد
اجتماعی از دیرباز در میان زندگی بشر اولین واحد خانواده بوده است. خداوند سبحان برای تثبیت این واحد و برای نظم بخشیدن و آرامش بخشیدن به این واحد اجتماعی اولین توصیه که می کند باید ارکان این واحد و این خانواده پابرجا باشد. و ارکان چیزی نیستن جز پدر و مادر. به پدر و مادر عموده میگن. عموده یعنی دو ستون زیر خیمه میگذارن. اینها پایه ام بنده و جنابانی سر این بعد از پدر و مادرمون. ما دو عمود داریم که این دو هستن. الانسان لا یملک عموده. در فیلم میگن انسان مالک دو عمودش نمیشه. به لحاظ این میبینیم که خداوند سبحان در این باب فراوان در قرآن توصیه میکنه. حالا اینجا چند نکته وجود داره، من یه اشارتی بکنم و میماند بحث ادامه اون برای فردا شب خدمت عزیزان، همین مقدار آخرت ابتدایی باشد برای سخن. و اون این که عجیب است، ما در قرآن این نکته رو میبینیم که خداوند میگن و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، گفتن از خداوند توحید خود را داشته باشید و به پدر و مادر احسان کن. در اینجا الان میبینیم که خداوند میگه همین جا الان آیه میخوانیم خدمتتون، ادامه همین آیه استوری میخوانیم، انش کرلی ولی والده ایک. من را شکر کنید و والدین را شکر کنید. بعد از توحید احسان به والدین، بعد از شکر خدا احسان پدر مادر. چقدر بالا اومد سطح کار، یعنی به اصطلاح رویش خیلی بالاست، خیلی سطح شارژ، خیلی آوندرین هست خداوند مطرح میکنه مطلب. اما عکسش که نگاه میکنید یک موردم در قرآن نیست. دقیقا فهمونی چی شد مثلا؟ عکسش یک مورد در 6232 آیه وجود نداره که خداوند پدر مادر رو دستور بده به احسان به فرزند. اصلا دستور شده داشت. شاید گاهی نهیم فرموده از خداوند. انما اموالکم با اولادکم فتنتون لکم. انما ازواجکم با اولادکم عدوان لکم. گاهی مال و فرزند شما دشمن و خونتونن، اینا فتنه شما هست. لا ترهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مبا اولادتون از یاد خدا شما رو فارغ کنند. اصلا یه جا خدا نگفته نازشون کنید، چشمشون کنید، ببوسیدشون، بر زانو بگذارید، تمام عمرتون را وقف اونها بکنید. اصلا ما در قرآن حرفا نداریم، عرض کردیم عکسش داریم که آقا میبینید برده از خداوند، بعد از توحید خودش قرار داده است، بعد از شکر خودش قرار داده است، این دفعه خداوند کار رو بالا برده است. اینجا که سری باشه عزیزان، خب یه سر طبیعی وجود دارد، یه سر تکوینی و یه سر تشریعی. سر تکوینی و طبیعیش اینه که شما وقتی که نگاه میکنید به اصطلاح کدوم تقدم در خلقت در خلقت وجود دارند، همیشه تا پدر و مادری نباشند که فرزندی نمیاد. یعنی فرزندان جزئی از وجود والدینند، جزئی از وجود والدین. اگر شما یک کل تصور کنید و یک جزء، کل پدر و مادر است، جز فرزند است. همون تعبیری که خودشون به کار میبرید، همون که میگید آقا دلم مدتی برای پاره تنم تنگ شده، یا فلان میگید آقا جا داره دلم براش تنگ بشه دیگه، آقا جگرگوشه منه، جگرگوشه، یا به تشکیش قصه راضی شو، یا جگربند پیش زاغندا، این جگربند منه، جگرگوشه منه. از این تعبیری که میبینیم و خب درستم هست، درست فاطمتو بزعتون منی، پاره تن من است. اولادنا اکبادنا، پیغمبر فرمود فرزندان ما جگرگوشه های ما هستند. رابطه که فرزندان با والدین این چنینی است، یعنی فرزندان جزئی از وجود والدین هستند. اما والدین هم جزئی از وجود فرزندان هستند؟ نه، طبیعی است. همیشه کل، همیشه کل در نظام آفرینش و خلقت الهی اینطوره، هر کلی همیشه در فکر اینه که اجزاش رو نگه داره، از دست نده، و همیشه هر جزئی در آفرینش رو به چه میرود؟ رو به استقلال میرود. هر جزئی میخواد کل بشه در خلقت، جزئها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، و هر کلی در خلقت دوست میدارد که اجزا خودش رو نگه دارد و مجموعه بودنش به کلونیش به هم نخورد. یه نظام طبیعی است در خلقت. در زندگی ما همین چنین است. والدین فرزندانشون جزء شما عالم بشید، فاضل بشید، متخصص بشید، اهل مال علما بشید، فوق تخصص صاحب دپارتمان چه در فلان کالج بین المللی باشید، اما وقتی بیاید پیش مادرتون بنشینید میگه بچم آمد، یک چای جلو بچم بگیرید، باز بچه ای تنید، هر کی هم که باشید باز بچه همین پیره دارید. باز پیش پدر که می‌نشینی دستی می‌کشه میگه بچه‌م خسته هاش خانم چای براش بیار. باز می‌بینید بچه انسان به هر کجا هم که برود جزئی از وجود باند دل است و اینها همون وابستگی هایی که به جزء دارن دارن، اما این جزء متاسفانه این مطلب رو درک نمی کند. جان برادر نمی کند این جزء هم میخواد بگریزد. ما نسلمون با شما فرق میکنه، زمانی که شما زندگی میکردید با زندگی ما متفاوت است، مقتضیات عصر شما چیزی دیگری بود، عصر ما چیزی دیگری است. خواسته ها ما الان با اینترنت در ارتباطی، ما الان نمیدونم از با سایت فلان چه. حالا زمانی که شما زندگی کردید به هر حال با تلگراف هم حرف مفت میفرستادید مثلا به قول اون بنده خدا که گفته بود. اما در این حال از خدمتتون هر چند که بگید کل در راه اینه که جزء را داشته باشد. هی میخواد اینها رو بسید و این جزء ها هم هی جزء. لذا لازمش اینه در نظام عطفن الهی خداوند سبحان چکار کند این اجزاء رو هی توصیه به کل بکند و به الوالدین احسان و به الوالدین احسان. و غذا ربك الا تعبدوا الا اياه و به الوالدین احسان. انشکرنی و لوالدین. هی باید این فرزندان رو برای که این کل جز ارتباطشون با هم قطع نشه و ارتباط درستی باشه، برای اینکه محبت ها منتقل نشه عزیزان، خدا نکند چنین روزی بر سر ما بیاد، خدا نکند ما خیلی از بدبختیار داشته باشه. انسان واقع بین باید باشد عزیزان. ما اگر تکنیک و تکنولوژی رو از هر کجا میگیریم، اگر شرقیست اگر غربیست جای خود دارد، اما هیچ دلیلی نداره در کنار تکنیک و در کنار تکنولوژی فرهنگ و ادب و اخلاق نامربوط قبیل تمدن‌های مختلف رو ما بگیریم. ما اصالت فرهنگی خودمون رو باید حفظ کنیم، برای اینکه ما دستاورد علمی دانش و ساینس علوم تجربی هرگز با دانش هیومانیتیس و دانش‌های انسانی نباید خلط بشه. اون مقوله‌ای دارد، این مقوله‌ای دارد. ما نکند خدا کند اونطور بشد که به هر حال احساس کنیم که والدین احساس میکنن با گربه و ببخشید سگ انس بیشتری دارن تا فرزندانشون. یعنی محبت منتقل بشه از نوع انسان به چی؟ به حیوان. تو هر خانه که برید یه سگ هست که تنهایی این پدر و مادر رو جبران کنند. یک گربه است که گربه ملوسه، به هر حال از خدمتتون بابا باشد برون خانه به جای فرزند، فرزندی نباشد، که در خیلی از نقاط دنیا این فاجعه رو و این مسئله رو داریم میبینیم. خداوند سبحان مؤکدن در قرآن فرزندان رو توصیه میکنند به پاس داشتن این نظم اجتماعی و جایگاه والدین رو شناختن و حقوق اونها رو ایفا کردن. از اون طرف به والدین توصیه نمیشه، به رازی که اینا خود قهرن این توصیه رو دارن، اینا وجودشون اصلا خود به خود به این سو داره میاد دیگه، اینا نباید خودشون بدن، اینا خودشون دارن میرن دیگه، نیاز به این تذکر ندارن. بلکه باید توازن ایجاد بشه، یه موازنه ایجاد بشه که موازنش اینه. حالا یه بعد شرح و بسط بیشتر این رو خدمت عزیزان با ادامه مطالب بدون که بنای بنده این است اگر خداوند توفیق بدهد بتوانیم در این بیت محترم سوره لقمان رو تمام کنیم دیگه، خیلی مفصل بحث نکنیم. اما خب بعضی قسمت هاست دیگه اینا حاجت به هم دارد که بیشتر توضیح داده شد. خداوند سبحان دلهاون به نورانیت کلام خودش آن به آن منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده فزونتر از آیات و بینات قرآن و تعالیم نبی مکرم رو بر همه ما ارزانی بداره. صلوات الله علیه محمد. از دار دستاورد خواهی بزرگ تربیتی مکتب نبی مکرم همین است. بزرگ مرد مبعوث شده امروز در سرزمین حجاز درون مسجد نبی مکرم ظرف آب رو خوردند، یه مقداری ته ظرف آب نبی مکرم ماند. یکی از این جوانها دلیل ظرف رو برداشت خورد، آمد خانه با یه شوق زائد الوصفی شروع کرد برای پدر منافقش و برای مادرش توضیح دادن که مادر چنین توفیقی را یافتم که سؤر نبی مکرم رو من خوردم، باقی مانده جرعه نوش نوشیدنی یا خوردنی معکول یا مشروب سؤر میگن، من سؤر نبی مکرم رو خوردم. تا که این جمله این پسر بازگو کرد در حضور مادرش، پدر منافق گفت اگر من فلان چیز رو، فلان نجاست رو میخوردم، بهتر از آن چیزی بود که تو خوردی. تا که این جمله رو گفت که از مرتبه این جوان غیور شمشیر کشید، گریبان پدر رو گرفت، بالا آورد، یک مرتبه صورت نازنین پیغمبر تو صورت چهرش اومد، به خودش اومد، راه کرد، دوان دوان اومد مسجد، گفت یا رسول الله الان در خانه چنین مسئله پیش شد، پدرم چنین جسارتی را به ساحت قدسی شما کرد، شمشیر رو بابا بردم گردنش بزنم، گفتم بیام از شما کسب اجازه کنم بعد این کار رو بکنم. پیغمبر آرامش کردن، تشکر کردن، فهمدن ممنونم از تو، اما من دوست نمیدارم که در میان امت من و در میان پیروان من دست فرزندی آلوده به خون پدرش دارم، رنگین به خوی پدر، ولو این پدر پدر منافق است، من نمیخوام این باب بشه در میان امت من. پاس بدار و حرمت همون پدر منافقت رو که در ادامه آیه میخوانیم پردش من مدر عزیز. حالا دیگه یه چنین پیغمبری به حال مبعوث شده است امروز که وجود او را چنین مالامال کرده است، تعالیم و این است که برای خداوند بستاید، این نکل علا خلق عظیم، خلق عظیم او رو بستاید، این رعفت و این مهربانی و این ود و این شفقت رو به یاران و نزدیکان خودش تعلیم بده، همه چیز رو تحمل کند عزیزان، همه چیز رو تحمل کند، تمام سختی ها رو تحمل کند، به ناز این که بماند این کلام و این پیام و وسیلن انسان به والده و این حکمت بعد از هزار و اندی سال دست من و شما بماند و ما با هم بگیم و به شریعت استفاده کنیم، ولو به قیمت اون باشد که این مبعوث بزرگ کارش با اونجا بکشد که ساقهای نازنینش رو ببرن با سنگ خون آلود کنن، ولو این که دندان مبارکش رو درون دهن بشکنن، ولو این که دانه زره اونچنان فرو رود در پیشانی خودش که ابو عبیده جراح وقتی کشید دوتا دندانش شکست و تونست حلقه زره رو از پیشانی پیغمبر بدر آورد، تمام این مسائل رو به جان میخرد این رسول، حریص علیکم و بالمؤمنین رعوف رحیم، این پیغمبر رفت که برسد این مکتب در دست من و شما و ما استفاده کنیم از مکتب نورانی و پرفیض نبوی و همه چیز رو تحمل کرده است، اطرت او هم همه چیز رو اونها هم تحمل کرد، اونها هم تحمل، اونها هم همین خط رو داشتن، اونها هم برای این که بماند مجبورند همان خط رو بروند و تمام زهرها به جان بخرند، ممکنه خیلی از چیزها به هر حال تحمل اون برای هیچ انسانی میسور نباشد، هیچ جوان مردی، اما ممکنه اونها تحمل کنند دیگه. آقا من نمیخوام روز لحظت از آرد مقولات دیگری بشم، به هر حال دعا میکنم و استفاده میکنیم خداوند سبحان ما رو قدردان زحمات و خدمات و دستاوردهای مکتب نبی مکرم و اهل بیت او قرار بدهد، به توفیق استضاعه و استفاده و تأثیر به این خاندان رو بر ما کرامت بفرماید، مسلمانان عالم را در تمام عدتا و زمین قدرت و نصرت عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.